آن ها پیچیده
به تموم سینه ها ز موهبت دعا
ایزدی تابیده
تابیده
همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دست بیاد میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه
شکر خدا که شامل الطاف سرمدیم شکر خدا که شامل الطاف سرمدیم قرآن کتاب ماست و بر دین احمدیم ما را به عالمین همین افتخار بس ما را به عالمین همین افتخار بس تحت لوای مهدی آل محمدیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله یا رب صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله یا رب صلی علی يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی به امید تو سلام خانم ها آقایان محترم همدما و همنفسا و همنشنای برنامه راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران صبح همگی شما خواهرها و برادرای خوب قرآنی نورانی ایمانی و ایرانی خودم هر جای این مرز پرگوهر این کهن بوم و بر ایران اسلامی سرفراز و سربلند که هستید صحبتون بخیر باشه، سالم و سرحال باشید، در کنار خانواده های محترمتون بهترین لحظات رو تجربه بفرمایید، مخصوصا که حالا در دهه مبارک فجر هم هستیم، کما بیش برای همه شما خانواده ها، مخصوصا اونایی که سن سال بیشتری دارن پدر و مادرها، یادآور خاطرات بسیار بسیار غرور آفرینی است، یادآور ده روز پربارتر از ده قرن هست دهه مبارک فجر که ایام الله لقب گرفت و در حقیقت انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود در روش‌ها، منش‌ها و سنت‌های جاهلی که در راستای تعالیم نبوی صورت گرفت. انشاءالله که قدردان این انقلاب، قدردان این روزهای قشنگ باشیم و ادامه دهنده راه همه اونهایی که باعث این انقلاب شدند. خب با این مقدمه از دوید سلام بگم به کارشناس بسیار محترم برنامه‌ام که معمولا روزهای یک شنبه افتخار داریم در خدمتشون باشیم جناب آقای دکتر افروز عزیز و دوست داشتنی سلام
سلام
خیلی خوش آمدید ایام شما تبریک
تشکر میکنم منم خدمت شما و همه بینندگان خوب سلام عرض میکنم و دهه خجسته فجر رو خدمت همه تبریک میگم از خدای مهربان برای همه عزیزان آرزوی سلامت، دلارامی و آرامش دارم در خدمت
شما. زنده باشید من در خدمت شما. خب به نظرم حالا که بحث دهه فجر شد، اسم دهه فجر رو انقلاب اسلامی ایران اومد. ما دیروز هم یه مقدار از این منظر بهش پرداختیم. آقای حسینی مهمان برنامه بودن. من فکر می‌کنم بد نباشه شما هم نظرتون رو بگین که به نظر شما خانواده چون بحث اصلی ما خانواده هست، خانواده از منظر انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذارش امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و در نهایت نظام جمهوری اسلامی ایران در چه جایگاهی قرار داره؟
نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. واقع اینه که مقدمه‌ای که عرض می‌کنم مخاطب هم خود ما هستیم و به خصوص کارگزاران جامعه اسلامی و علل خصوص مسئولان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران اصلا عرض میکنم. واقع اینه که انقلاب اسلامی ما همون که مستحضر هستید در 22 بهمن سال 57 به اوج پیروزی سیاسی رسید. هیچ کس تردید نداره الان. قبلا بعضیا در تردید بودن کشوری که بخواد مستقل باشه و آزاد باشه با ابرقدرت غرب در نبرد باشه نکنه پشتش به ابرقدرت شرق که موقع بود یه مقدار گرم بوده باشه. بعد از مدت‌ها معلوم شد نه، کشور ما واقعا مستقله، کشور مستقلی هست. این همه تحریم ها، این همه مشکلاتی داریم تحمل میکنیم به خاطر اینکه میخواییم استقلال و آزادی خودمونو حفظ بکنیم تا به اون آرمان اندیشه اسلامی برسیم. بنابراین در 22 بهمن 57 ما به اون اوج پیروزی و عزت سیاسی دست یافتیم، تردید درش نیست. در بعد دوم ما شاهد جنگ تحمیلی شدیم. 8 سال در شرایط سخت ما در جنگ بودیم، جنگ ما تحمیل شد، در دفاع مقدس بودیم و هزاران نفر جانشون دادن، هزاران نفر جانباز شدن، هزاران نفر اسیر شدن. خیلی خرابی داشت جنگ، خیلی تحمل کردیم و در واقع باز تنها بودیم و طرف مقابل ما به آخرین در واقع ابزارهای جنگی مسلح بودن. ما خیلی تلاش کردیم و نهایتاً رزمندگان ما، ایثارگران ما و شهدای ما حماسام واقعا آفریدن و یک فصل جدیدی در جنگ‌های در واقع زمینی و هوایی مطرح شد. بعضی از این غربیا الان اصطلاحی شده، میگن ما چند نفر افسر بسیجی می‌خوایم. افسر بسیجی، سرباز بسیجی یک فرهنگ شد. جنگ هم ما تونستیم فرهنگ ایجاد کنیم و به لطف خدا، به لطف خدا و به بهای این همه ایثار و شهادت ما تونستیم موفق باشیم و نگذاشتیم یک وجب از خاک ما در واقع به دست دشمن بیفته. خیلی با عزت این جنگ تموم شد. در بعد نظامی برای ما خیلی خوب بود، دکترین خیلی زیبایی داشتیم. رهبری پیامبرگونه امام راحل رحمت الله علیه باعث شد که ما با عزت از این جنگ خارج شیم. این بعد نظامی. در بعد اقتصادی خیلی تلاش کردیم، این تحریما رو داریم تحمل میکنیم، چه در بعد هواپیما، چه در بعد وسایل دیگه. واقعا در حال در تحریم ها خیلی به ما لطمه زده، اما یاد گرفتیم میتونیم پای خودمون بایستیم، میتونیم یاد بگیریم، ما توان داریم که روپای خودمون بایستیم و الحمدلله توفیقات خوبی هم در سایه تحریم ها داشتیم. ولی در حال تحریم ها چیز امر خوشایندی نیست، یقینا ناخوشاینده. ولی بالاخره تونستیم در بعد اقتصادی ما تلاش بکنیم و در مقابل بعضی از تروریست های اقتصادی هم بایستیم، تونستیم کارهایی بکنیم. اما در حوزه اقتصادی هنوز باید کار بکنیم. ما اقتصاد خرد و کلان غربی رو میدونیم، اقتصاد اسلامی رو هم بعضا میدونیم، اما نمیدونیم در واقع، نباید اینا رو مونتاژ کنیم. ما به یه مغزها و اندیشه‌هایی لازم داریم که هم اقتصاد خرد و کلان غربی رو بدونن خوب، هم اقتصاد اسلامی رو در یک مغز باید باشه تا بتونیم ما الگوی مطلوب و برتر اقتصاد اسلامی به دنیا را
اسلامی بیدن. ایرانی، یعنی با توجه به شرایط کشور خودمون و دین و مذهبی که داریم.
این بعد سوم،
چون که ببخشید میونای دکتر، این بعد سوم شما یه ربطی داره به این بخشی که الان میخواد پخش
من بذارید عرضم تموم بشه، چون این نکته چهارم اصلا نمیتونیم و ببخشید منم اینجا منم این حالا چیزی پخش باشه بعدن ان شاء الله، چون خیلی مهمه این قسمت. من این وقت فاصله بیفته نمیدونم باید چیکار کنم. این دارن بود چهارم،
بله،
که اصلی تری میخوام وارد بحث میشن روز نشدم من،
بله.
بود چهارم پس بود یک بود سیاسی بود، عزت سیاسی پیدا کردیم. من یه بحث تحلیلی علمی روانشناختی دارم عرض میکنم در دهه فش. در بود دوم بود در واقع نظامی،
بله،
توفیقات خوبی داشتیم. بود سوم بود اقتصادی که باید الگوی بهتری رو بدیم، باید تلاش بکنیم به رغم تحریم ها.
سیاسی، نظامی، اقتصادی.
بود چهارم بود فرهنگی.
فرهنگی.
یعنی در بود فرهنگی ما باید خیلی تلاش بکنیم. یعنی بود فرهنگی رو من یه مختصر دو سه دقیقه بگم بعد برنامه دیگه انشاءالله پخش بشه. بعد فرهنگی خیلی مهمه، یعنی مهمتر از بعد سیاسی و بعد اقتصادی نظامی بعد فرهنگی. اگر ما نتونیم در جبهه فرهنگی موفق بشیم باید پاسخگو باشیم، خیلی موزر پیدا میکنیم، اونم در فرآیند جهانی شدن که در استحاله‌های فرهنگی بس بسیار مهمه. جبهه فرهنگی مشخص نیست، معین نیست، خیلی بعضا نامحسوسه. جبهه فرهنگی به گستردگی همه کراته، همه سرزمین، همه کشورها، همه شهرها، همه محله، همه کوچه ها، خونه ها، همه مغزها و اندیشه ها جبهه فرهنگیه. و ابزار فرهنگی همه جا هست، در اندیشه است، در درون، در کلامه، در تلفن همراهه، در اینترنت، در شبکه های مختلفه، در شبکه های مجازیه، در همه جا این ابزارها وجود دارن و خیلی سخته. در مسجده، در کتابخونه است، در خونه است، در همه جا وجود داره. و گستردگی بسیار بسیار مهمه. این جبهه بسیار مهمیه که ما باید انقلاب ارزش به این جبهه بپردازیم. و در این جبهه فرهنگی در واقع رکین جبهه فرهنگی در جهان خانواده است. و خانواده هم دو رکن خودش داره، اونم زن و شوهره. یعنی اگر ما یک در واقع بازندیشی کنیم، بازنگری کنیم به این در واقع 32 سال گذشته، باید بدیم که در جبهه فرهنگی چه کردیم ما به رغم همه در واقع وجود مهاجمین فرهنگی، به رغم همه تهاجمات فرهنگی مستقیم و غیر مستقیم، ما در این جبهه باید چه کار کنیم؟ کارگزار نظام ما چه بهایی به خانواده دادن؟ رکن اصلی فرهنگ خانواده است، یعنی سنگر فرهنگ خانواده است. همه وزارتخونه ها، نهادها باید برای خانواده باشه. همه چیز را در خانواده باید ببینیم. تو این جبهه فرهنگی خیلی عظیمه، خیلی گسترده است. گاهی موقع من به عنوان مثال جدی است، با صراحت هم عرض میکنم، این از روی دلسوزی. مثلا میبینیم در بسیج مساجد، دفتری هست بعضی از مساجد، من میرم دوستانو صحبت میکنم، نماز جماعت برقراره، اما 3-4 نفر هنوز پای اینترنتن، دارن چیزی رو مثلا دانلود میکنن. خب اونجا هم هستش دیگه، اینترنتی که همه جا هست، این ماهوارهایی که تو خونه هست همه جا هست. درسته که منافع زیاد داره، باید خیلی دقت کنیم. خیلی از کشورها انقلاب کردن چون نتونستن در جبهه فرهنگی موفق بشن، زود پشیمون شدن خیلی ها. اگه بخوام مثال بزنم، مثل آفریقای جنوبی در بعد سیاسی اینا خیلی موفق شدن بعد از 20 سال که نلسون ماندلا حتی زندان بود. این همه واقعا تلاش، این همه تلاش، اما در واقع آزادیشون تبدیل به لجام گسیختی شد. هر جا که دو جبهه فرهنگی آزادی به معنای دقیق، آزادی واژه زیباییه، همه دوستش دارن، این آزادی تبدیل به لجام گسیختگی بشه مشکل میشه. یه آزادی محدود بشه، آزادی‌های طبیعی و حقوق اجتماعی انسان‌ها محدود بشه، آزادی معنی دقیق کلمه، آزادی کلام و آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی قلم، این آزادی‌ها در حریم ارزش‌ها اگر بهش لطمه بخوره، یا این آزادی رها بشه، تبدیل به لجام گسیختگی بشه، هر دوش مذمومه.
یعنی نباید باعث افراط و تفریط بشه، حد تعادل
اونجا شد. جای مثل آفریقای جنوبی تبدیل به لجام گسیختگی وسیع شد. اون وقت وقتی لجام گسیخته بشه، امنیت از بین میره، ناامنی میشه. به همین جهت ما تو نظام ما یک در دهه فش هم باید ما درود و سلام بفرستیم به معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام رحمت الله علیه، و همه کسانی که ایثار کردن، هم سپاس گذار رو نباشیم، هم به یک بازنگری به خودمون بکنیم. ما در واقع وارث چه چیزی هستیم؟ اینجا بعدا انشاءالله توضیح میدم، ببخشید طولانی شد، که در این بستر فرهنگی که مهمترین جبهه انقلابی، چهار جبهه که ایشا چهار بوده از کردم، خانواده است. این خانواده ما باید خیلی سالم باشه، سالم باشه، پویا باشه. این خانواده است که انتقال دهنده ارزش هاست. این خانواده است که سنگر پاسدار فرهنگ دینی و بومی هستن. باید بیم بپرزیم که اشاره خواهم کرد
انشالله. خب من فکر میکنم بر اساس همین فرمایش شماست که به درستی عملات فرمودین، اهمیتی که فرهنگ و تاثیرگذاری که اون داره در کلیت جامعه، بر همین اساسه که اخیراً ما شاهد هستیم کارگزاران نظام، حالا دولت محترم، بیشتر سرمایه گذاری رو در حوزه فرهنگ دارن انجام میدن و بیش از پیش بهش پرداختن. انشالله که این مسیر هم ادامه بدن و با افق‌های روشن در حوزه فرهنگ هم مثل حوزه های سیاسی و نظام اقتصادی انشالله برسیم.
البته من اینا رو خیلی ندیدم، حالا با هم بحث میکنیم. خیلی محسوس نیست.
خب عرضم به حضورتون که اگه اجازه بدیم یه فرصتی رو بگیریم، فرمایشات فکر میکنم از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه باشه، این رو با هم بشنویم، فضا رو متبرک کنیم، برمیگردیم و به آخرین فرمایش آقای دکتر میرسیم و ادامه گفتگو خواهیم داشت.
انقلاب ما به هر کلام میزند سلام، به خفتگان کی اسیر شب، سحر زمین دور رنج و غم به سر رسید.
ما اجازه نخواهیم داد که دولت‌های ابرقدرت در مقدرات مملکت ما دخالت کنند، در ارتش ما دخالت کنند، در فرهنگ ما دخالت کنند، در اقتصاد ما دخالت کنند. گذشت اون وقت که اینها بدون چون و چرا دخالت می کردند در این امور. امروز ملت ما زنده است.
بله خب خیلی ممنونم. این سرودهای در واقع انقلابی شور و شوق خاصی رو به همه ما میده، ما هم همینطور، و ما هم با آقای دکتر مشغول بحث بودیم تو این فاصله توی اوضاع مختلف که تا به حال صحبت بود. حالا هر جا سلام میدونید ادامه گفته رو بفهم.
تشکر میکنم. خب من خیلی خوشحال هستم که در این ایام بسیار پربرکت و خجسته خدمت شما و همه عزیزان هستم در گستره ایران اسلامی و همه جهان و همه بینندگان خوب ما. بحث اینجاستش که ما دوست داریم خانواده سالم، ساله، پویا و توانمند داشته باشیم. خانواده‌ای که مثل باغ، مثل گلستانه. خانواده‌ای که مادرها باغبان هستند. خانواده‌ای که پدرها باید سنگربان دلارامی و آرامش این خانواده باشند.
الان توی خانواده ایران که... خانواده‌های ایرانی نسبت به دیگر کشورها این مزیت رو ندارن از جهت شما فهمید؟
خانواده‌ای که چرا عرض می‌کنم؟ خانواده‌ای که پیامبر خدا فرمودن محبوب‌ترین بنای هستی است. محبوب‌ترین بنای هستی است. خانواده‌ای که آدم همه آرامش و خوشبختی رو در این خانواده باید تجربه کنه. خانواده‌ای که از رویاهای بشره، از آرمانهای بشره که این خانواده رو ما داشته باشیم. خانواده‌ای که امام راحل رحمت الله علیه بارها تاکید کردن که اصل خانواده است. اصل رابطه زن و شوهره. خانواده‌ای که پیامبر خدا بارها فرمودن که زیباترین رابطه رو باید زن و شوهر با هم داشته باشن. یعنی همه دلخوشی‌ها، همه نشاط، همه آرامش تو خانواده رقم می‌خوره. همه تربیت تو خانواده رقم میخوره، همش تو خانواده است. تصور کنید بچه دنیا میاد در خانواده 5-6 سال اصلا مدرسه وجود نداره، که از خانواده بیرون نمیاد، از درون خانواده کنار پدر مادره. یعنی همه تاثیرپذیری‌های فرهنگی و عاطفی تو خانواده صورت میگیره. یعنی در خمیرمایه شخصیت در خانواده ریخته میشه. اصلا اندیشه فرزند آوری و فرزند پروری در خانواده است.
بله.
که اشاره کردیم بچه‌هامون رو باید عروس و داماد تربیت کنیم، در اینجا بنا ریخته میشه. من تصورم اینه که ما در حوزه خانواده باید تلاش بیشتری بکنیم، کما اینکه خیلی ها هستن خانواده رو دارن متزلزل میکنن. خانواده رکن رکین فرهنگ خانواده است. هیچ کس در واقع نمیتونه منکر این باشه که سنگر خانواده در واقع مرکز ثقل همه فرهنگ خانواده است. یعنی خانواده اصله، همه قبول دارن خانواده اصله، اما به گونه‌ای که بایسته شایسته است در تکریم این خانواده تلاش نمیشه. برای تکریم این خانواده من چند تا مثال بزنم. اونجایی که شروع کردن چند دهه قبل در واقع خانواده رو، حریم خانواده رو بشکنن، خانواده رو شکوندن عملا. اونجایی که بحث واقعا همجنسگرایی رو مطرح کردن در دهه 70 در امریکا شروع کردن، رفت داخل اروپا شد و در واقع ازدواج مرد با مرد و زن با زن، گیا و لزبیانا با هم ازدواج کنن، اینجا حرمت و حریم خانواده به طور رسمی شکسته شد. بعضی از این افراد گذاشتن در رأس امور، بعضی از افرادی که در واقع با هم جنسای خودش ازدواج کرده بودن. بعد از حدود 4 دهه افسردگی و خودکشی در این گروه ها خیلی زیاد شد. فهمیدن چه خطای بزرگی کردن در غرب به خصوص. حالا در واقع یک زمزمای خیزش های هستی اینو پس بگیرن. در واقع این آزادی نیست، این لجام گسختگیه. چون معنا مفهوم آزادی نیست که آدم به خودش هم لطمه بزنه. چون ازدواج یک نیاز طبیعی و فطری بشره. و بشر طبیعی دوست داره در واقع با غیر همجنس خودش ازدواج کنه، مرد با زن ازدواج کنه، زن با مرد ازدواج کنه. چون با زوج، زوج یعنی زن و مرد، زوج مرد مرد نیست، خلقت بر زوجیت استواره. زوجیت اصل فطری بشر از منظر روانشناختی. هر کس این فطرت رو بخواد بشکنه، این سرشت رو بخواد بهش لطمه بزنه، خودش آسیب میبینه. به همین جهت بعد از 4-5 دهه غرب دارن بر میگردن چه اشتباهی کردن. متاسفانه اینقدر این لجام گسستگی قوی بود که تونستن حتی وارد کلیساها بشن، در آینه کلیسایی هم در واقع متضرر شدن. بعضن دیدیم بعضی از این کشیشا خودشون هم گی شدن، خودشون هم با همجنسایی. این خطرناکترین کارا شد در جهان صورت گرفت. در واقع اونا را کلیسا را به بازی گرفتن، خانواده بهش لطمه خورد. اون وقت اومدن مجموعه هایی از فیلم ها ساختن از طریق سی دی ها و دی وی دی ها، از طریق اینترنت، که خانواده رو شروع کنن، شروع کردن خانواده رو در واقع تضعیف کردن، ارزش های خانواده رو تویی کردن. یه مجموعه که شروع کردن یواش یواش اون که در واقع اون زن باید در پرده عصمت زندگی کنه، مردم همینجور، یعنی ارزش شکنی ها رو شروع کردن. قبح رابطه نامشروع رو برداشتن، به تدریج برداشتن. در واقع فیلم پرجاذبه‌ای ساختن که مثلا خانومه وقتی که میخواست با کسی دیگه رابطه داشته باشه غیر از شوهرش بود، مردم خوشحال بودن که در واقع انتظار داشتن که این خانم مثلا با فلان آقایی که مثلا شوفره با اون رابطه داشته باشه، که در واقع چون شوهرش این میزنه، شوهرش رو دوست نداره فرزن. در واقع این رابطه رو، این در واقع آفرینش این بستر خلاف و گناهالود رو به گونه‌ای طراحی کردن با زبان و هنری به قول خودشون که در واقع حریم خانواده شکسته بشه. راحت تر تشویق کردن زودتر نوجوان از خونه بیان بیرون، راحت تر شکسته بشه. آزادی رو تبدیل به لجام گسیختگی کردن و این خانواده شکسته شد. خانواده معناش از دست داد. چون خانواده شکسته بشه دیگه فرهنگ معنا نده. آنچه که سوالی که مطرح فرمود به حق همین نکته است. ما چه کنیم؟ برای ما بسیار سخته. ما تنها زندگی نمی کنیم. در واقع ارتباطات خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از گذشته شده. الان حفظ کیان خانواده رسالت اصلی ماست. یعنی مهمترین شاید نهادی که بتونه در حفظ این کیان خانواده نقش بیشتری داشته باشه، خوشبختانه صدا و سیما ماست، این تلویزیون ماست، این رادیوی ماست، به خصوص تلویزیون. و تلاش‌های زیادی شده، اما باید خیلی باید دقت کنیم در طنزامون، در مجموعه طنزمون هم مواظب باشیم زن و شوهر همدیگر رو تحقیر نکنن، همدیگر رو تکذیب نکنن. در هر مجموعه بسازیم یادون باشه که کیان خانواده باید حفظ شه، ارزش‌ها رو قربانی نکنیم. این آقا خیلی کار داره، نقش مثبتی هم داره، خیلی عجله داره، صبح زود باید بره، حواستون باشه که نمازش میکنه، حرکت میکنه، خیلی دقت کنیم. اومده اینجا حواستون باشه که نمازش هم باید بخونه، اون میخونه. شما این در واقع ازش فاکتور میگی، نشون نمیده که وقت نده این قدسه پخش کنید، جز زندگی باید داشته باشیم نماز. این خانم خیلی کار داره، اما از حریم عصمت جدا نمیشه. با شوهرش یه مشکل کوتاهی پیدا کرده، اما متاسفانه باید دقت کنیم که این ارزش‌ها رو از دست ندیم. یعنی نبینیم که مثلا خانم‌ها بالش پرت میکنن صورت سر مثلا شوهراشون، باجن آقا سر خانواشون کلا میذارن برای خنده. یعنی در واقع به سخره کشیدن نظام ارزش خانواده، چه برای طنز چه برای غیر طنز، یک امر بسیار بسیار مذموم و زشت و ناپسندی است. ما باید تلاش کنیم حریم خانواده رو غنی‌تر و قوی‌تر نگریم، چون حمله به خانواده خیلی بیشتره.
شاید اینجا حرف این باشه که خب ما اگه بدر نشون ندیم خوبه معنی پیدا نمی‌کنه، مجبوریم بدر هم نشون بدیم تا خوبه بیشتر جلوه کنه دیگه.
اتفاقا از منظر روانشناسی تربیتی بشر دوست داره چیزایی که آرزو داره، در آرزو میکنه، آرمان داره، اونا رو ببینه. الان یه مثلا مثال عرض میکنم جناب قوام. یه پسر 18-19 ساله و دختر 18-19 ساله که فکر جدی ازدواج به سرشون زده، خب یک زندگی افسانه‌ای رو، یه زندگی آرمانی رو، آرامشگران رو برای خودشون تصور میکنن، تخیل میکنن، هر روز و هر شب فکر میکنن با همسرشون چیکار خواهن کرد. همسر در آغوش میگیرن، بهترین جاها میخوام برن، بهترین کلام بالا هم دیگه است، بهترین نگاه ها، نگاهی که موج در واقع نوازش داره، صوتی که موج نوازش داره، و هم دیگه میخوان تمام زندگی میگیم بنویسید، زیباترین ادبیات مینویسن، قشنگترین، درست شد، اینا رو تصویر میکنن، میخوان خودشون اینا رو محقق کنن، به این برسن. قبول دارید که میخوان برسن؟ اون وقت وقتی که یه سریال نشون میده زن و شوهر خیلی مؤدبانه زیبا هم گرستان میکنن، محمد جان، حامد آقا، فاطمه جان، زهرا جان، سوسن جان خوب صدا میزنن هم دیگه، سوسن خانم، سوسن جان، حامد آقا، افسانه جان خوب صدا میزنن، محمد آقا، علی آقا، علی جان خوب، یعنی جان و آقا خانم تکریم آمیز،
با احترام،
با اینو صدا میزنن هم دیگه رو، جلو هم پا میشن، به استقبال هم میرن. اونی که بیشتر اشاره کرد، اشاره خواهیم کرد، هر وقت علی علیه السلام وارد میشن، حضرت زهرا سلام علیه به استقبال میرفتن، هر وقت همسر حضرت امام میومدن، حضرت امام به استقبالش میرفتن، یعنی اصلا با هم برمیخواستن حضرت امام با همسرشون و با هم قضا میخوردن،
قضا
هم فرمان نمیدادن، اصلا زن و شوهر اصلا تقاضام نمیکنن، شق نگفتن دو تا چای بیار ببینم، اصلا همچی صحبتی نداشتن. امام پا میشدن، نیمخیز میشدن، با یه چای چطورید شما، تا میخواستن برن طرف سماور همسر میرفتن. سبقت در نیکی ها، اینا خیلی زیبات، جلوه قشنگ. وقتی که اینا به تصویر کشیده میشه، زیبایی ها، نشاط، تایید و تکریم متقابل به تصویر کشیده میشه، همین جوان ها لذت میبرن، دنبال همین سریال هستن اتفاقا. نه که ما بیاییم واقعیت تلخ و بزرگ کنیم، بگیم سینمایی میکنیم، اشتباه است. بعضی از نویسنده های ما، بعضی از تهیه کننده های ما، خودشون در واقع تجربه خوشی از پدر مادرشون ندارن، از دوران کودکی همونا رو مینویسن. اتفاقا من نام نمیبرم تبلیغ نشه، یه سریالی که شاید بیش از 30 سال در آمریکای شمالی نمایش داده میشد، این چیزی نداشت، 7-8 آدم بودن، یه خانواده بود، اسمش هم خانواده بود، خانواده فلان کس، خیلی ها دیدن تو خارج، هنوز که هنوز پخش میکنن بیشترین مخاطب رو داره، بیشترین بیننده رو داره، چیزی فوق العاده هم نداره، برای اینکه رابطه خیلی صمیمانه است، با هم صبح نهار میخورن، با هم زیبا حرف میزنن، سر هم داد نمیزنن، همدیگه رو تایید تکذیب میکنن، تحقیر نمیکنن، توهین نمیکنن، صداقت و محبت و عطوفت و گذشت و ایثار و احسان در این خانواده حاکمه، برادرها به هم میرسن، خواهرها به هم میرسن، زن و شوهر به هم خدمت میکنن، چیز خاصی نمیفته، خاطره به هم میگن، به هم کمک میکنن، مصیبت بهشون رخ میده، همه وامیستن، در خوشی ها شریکن. یعنی این الان بیش از 30 سال به نمایش داده میشه این خانواده. عرض بنده اینه که پس ما باید خانواده بپرسیم. نهایتا جمله اینه، ما در نظام جمهوری اسلامی اگه میخوایم انقلاب اسلامی ما به معنای دقیق کلمه پیروز بمونه، باید به جبهه فرهنگی بیاندیشیم. در جبهه فرهنگی بیشترین بها رو به خانواده دادیم. ما باید در واقع اگر میخوایم وزارتخونه درست کنیم، وزارتخانه برای خانواده درست کنیم، همه رو ورزش رو در برای خانواده بخوایم، جوون رو برای خانواده، کودک برای خانواده بخوایم، ما رفاه رو برای خانواده، بهداشت برای خانواده، آموزش برای خانواده، سیاست برای خانواده، اقتصاد برای خانواده، اگر برنامه‌های ما خانواده محور باشه، انقلاب ما به اوج پیروزی میرسه. چون از نظر منظر ارزش‌های دینی خانواده اصله، چون خدا خانواده میآفرینه، خدا وزارت خونه نمیآفرینه. ببخشید تون صحبت کردم زیاد.
نه خواهش میکنم، من
شما فهمیدم که
میخوام، نه میخوام اینو ادامه بدیم، اتفاقا جای خوبی رسیدیم، منتها یه فرصتی میگیریم، فرمایشات پدر مهربون مسلمان‌ها و توصیه‌هاشون به حضرت امیر رو با هم دیگه مرور کنیم، برمیگردیم در خدمت.
علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 یا علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی.
توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام. ای علی، با خانواده و با همسایه ها و هر که معاشرت و گفتگو کنی خوشخور باش تا نسل خدا بلند پاک نوشته شوی. توحب العقول، بخش مواعظ النبی.
بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب نیمی از راه روشن امروز رو با هم دیگه اومدیم، نیمی دیگه‌اش هم باشید که با هم بریم. میخواستم اینو بگم چون بحث فرهنگ و مشخصا رسانه این مقدار داغ شد، اشاره خیلی زیاد داشتیم. یه سوال دارم، آیا این حجمه وسیعی، چون من اعتقادم عمیقا به اینه که ما از قطعنامه 598 به این ور جنگ تموم نشد، تازه اتفاقا جلوه دیگری پیدا کرد، یعنی ابزارالات جنگ فرق کرد، جنگ ادامه پیدا کرد، ما توی این مدت که شبیخون فرهنگی بگیم، حالا عنوان مختلفی داره، شاهد این هستیم که دشمن از ابزارهای مختلف رسانه‌ای، ابزارهای دیداری شنداری در کنار ابزارهای دیگر استفاده عمیقی داره میکنه، سنگینی داره میکنه، برای اینکه اساس خانواده رو در ایران متزلزل کنه. چون به نظرم متوجه شده که اگر میخواد کلیت نظام رو از بین ببره، ساقط بکنه به تعبیر خودش، باید بیاد رو خانواده ها کار بکنه، باید رو نسل دوم سوم چهارمی کار بکنه، اونا رو ریشه ها رو از بین ببره تا بعد در نهایت بتونه نظام رو به چالش بکشه و از بین ببره. به همین خاطره که اومده مثلا شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای الان مثلا می‌بینیم، فارسیوان چه سریالای پخش می‌کنه، مد نظرشون هم اساس خانواده است. این نمونه تا دلتون بخواد اعلام شاء الله هست مصادیقش. آیا اینها باعث نمیشه که ما به این نتیجه برسیم پس از بعد از انقلاب اسلامی ایران تا الان خانواده در ایران یک جایگاه اساسی داشته و اونطور خوب عمل شده که اونها میخوان بیان این عمل خوب رو در واقع ضایع بکنن و معکوسش رو پیش ببرن؟
نکات خوبی اشاره فرمود. واقعا اینه که برای دفعه جهانی شدن بحث اینه که خب صنعت جهانی بشه، اقتصاد جهانی بشه و یک محصولی که میاد بیرون ببینیم کدوم کشورها چقدر سهمی در این محصول صنعتی دارن، اقتصادی دارن، سهم هر کشور در اقتصاد جهانی چقدره. برای اینکه این کارو بخوام بکنیم، واقعا منابر حتی بخوام جهانی بکنم، باید میگن در اندیشه جهانی شدن فرهنگ هستن. فرهنگ از منظر نگاه غربی ها خیلی محدوده، لباس پوشیدن، غذا خوردن و مثلا کلیسا رفتن و این چیزا مثلا آداب و رسومه، اما در از منظر ارزش‌های ما این نیست فرهنگ. در واقع دین ما مولده، دین ما فرهنگ سازه، فرهنگ آفرینه. اسلام یک آیین فطری و جهان شمول فرهنگ آفرینه. من برای این باور خودم استدلال علمی روانشناختی جهان شمول دارم براش. اسلام خودش فرهنگ آفرینه. همه فرهنگ‌های غنی، هر فرهنگی که با فطرت انسان سازگاره، زمینه رشد و تعالی انسان رو فراهم می‌کنه، اسلام در خودش جا میده. اندیشه اصلا فرهنگ آفرینی داره. ایرانی‌ها بعد از در واقع هزاران سال که مسلمان شدن، آیین نوروز ما داشتیم، سالیان سال داشتیم. وقتی که مسلمان شدن این دین انقدر زیبا، انقدر جهان شموله، انقدر فرهنگ پرور و فرهنگ آفرینه، این فرهنگ خیلی قشنگه. نوروز سه درهم دیده بایز خیلی زیباست، خیلی قشنگه. در کنار همون هفت سینه که بود قرآن گذاشته شد و دعا گذاشته بود، یا محول الحال و الاحوال خونده شد، یعنی همون پذیرفته شد. حضرت علی علیه السلام فرمود در هر فرهنگی وارد میشوی، در هر جامعه ای، اون فرهنگی که مثل فرهنگ دوستی، فرهنگی که برای اعتلاء وجود انسان هاست، یقینا اون قبول کن اون اسلامی است، اون دین شماست. به همین جهت پس بحث فرهنگ مال ما خیلی غنی تره. ما به زودی سال آینده کنگره خواهیم داشت، کنگره بین‌المللی روانشناسی دین و فرهنگ.
بله،
برای اولین بار در جهان و در ایران میخوام ان شاء الله برگزار کنیم. شاید حدود 100 نفر از مهمانان برجسته جهانی هم میخوان شرکت کنن. ما حرف داریم، بحث داریم در این حوزه. اینم میخوام عرض بکنم، پس فرهنگ خیلی قوی است. این فرهنگ باید بمونه برای جهانش. اگه بخوان فرهنگ متزلزل بشه، همه یه فرهنگ داشته باشن، اونا میگن یه فرهنگ یعنی که مثلا یه جور لباس بپوشن، یه جور حرف بزنن، یه چیزی بخوان، به یه موسیقی علاقه من باشن و ابزارهاشو تو خونه ها چیدن. چینمان خانه ها هم که اشاره کردید این ابزارها وجود داشته، از ابزارهای صوتی و تصویری فراوان که میخوان بگذاریم. تا اگر این در بگن ما خانواده اون وقت که اون رکنی که این فرهنگ بومی رو، فرهنگ ملی رو، فرهنگ دینی رو حفظ میکنه، سنگربان این فرهنگ اصیل از خانواده است. باید در تزلزل در خانواده ایجاد بشه، داد دادم فرهنگ ملی و فرهنگ بومی خودشو ول کنه، تا فرهنگ بومی رها بشه، تا اون مثلا فرهنگ سازی جهانی برای اقتصاد جهانی فراهم بشه که وارد بحثون من میخوام نشم. بنابراین خانواده اصل، حضرت علی هم اشاره فرمودید اصل خانواده است. اما خانواده چجوری میتونه فرهنگ داشته باشه؟ چجوری میتونه پاسدار ارزشا باشه؟ وقتی که خانواده خودش مسئولیت عاطفی داره، مسئولیت فرهنگی و ارزشی یقیناً در گرو مسئولیت عاطفی است، مسئولیت روانی است. وقتی که امنیت دارن زن و شوهر، احساس آرامش میکنن، این احساس آرامش، احساس وقتی که مسئولیت عاطفی پیدا میکنن، این مسئولیت عاطفی اونها رو در برابر همه در واقع تهاجمات فرهنگی بیمه میکنه. کدوم بچه ها و نوجوان آسیب پذیر میشن؟ سوال. یک سری امروز فردا به کانون اصلاح تربیت تهران یا شهرستان ها برای نوجوانان بزنید. ما این کار کردیم، انجام دادیم، ده ها سال روش کار کردیم. میبینید نوجوانانی در کانون اصلاح تربیت نگهداری میشن، آسیب پذیر شدن، دخترای خانه گریز شدن، پسرای خانه گریز شدن که این امنیت تو خونه پیدا نکردن. اونجا که دچار ناامنی روانی میشن، دلبستگی امن و پایداری با پدر مادر ندارن، احساس ناامنی بهشون دست میده، آسیب پذیری پیدا میکنن. باید امنیت روانی خانواده ها، آرامش خانواده ها مضاعف بشه. ما باید تلاش کنیم که مسئولیت عاطفی رو در خانواده ها بیشتر کنیم. وقتی که بین پدر و فرزند، دختر و مادر و فرزند، فرزندان با والدین احساس رابطه گرم، زیبا، صمیمی و متقابل و امنیت بخش و امنیت آفرینه، این خانواده اینقدر امنیت داره، هر جای دنیا زندگی کنه، همه برنامه ماهواره پخش بشن، اینا ارزش‌های خودشونو زیباترین ارزش‌ها میدونن، مسئولیت دارن، مسئولیت جدی دارن، آسیب‌پذیر نیستن. عرض آخرم تو این قسمت مولا علی علیه السلام میفرمایند در نهج البلاغه، هر کس شخصیت خیش را شریف بدارد از گناهان و لغزش ها مصون بماند. اگر فرزندان مورد تأیید، تکریم و عطوفت پدر مادر قرار بگیرند، این بچه ها مسئولیت عاطفی پیدا میکنند. ریشه اصلی بدهکاری و آسیب پذیری در جامعه عدم بهره‌مندی از تأیید و تکریم والدین، بعد خدا نکرده بعضن عدم بهره‌مندی از تأیید عاطفی و تکریم توسط در واقع بعضی از معلمان تو مدرسه. اگر خانواده هم نقصان داره، مدرسه باید جبران بکنه، معلم ها باید شخصیت بچه ها رو تکریم کنن، بچه ها رو با آقا صدا به، حتی کلاس اول آقا بگن، ما هم آقای فلان، خانم فلان، جان بگن، آقا بگن، خانم بگن، تو حاضر غایبی از آقا گفتن فاکتور نگیرن، تو کلاس اول دبستان فاکتور نگیرن. آغاز تکریمه. این که پیامبر خدا فرمودن اکرم و اولادکم، تکریم کنید، خوب صدا بزنید بچه تون که از مدرسه میاد بیستید، این دلبستگی اینه. پس بچه کلاس اول دبستان از مدرسه میاد، پدر نشسته، مادر نشسته، پا میشن به استقبالش میرن، او رو بدرقه میکنن. تکریم همیناست. اون میگن محمد آقا، زهرا خانم، زهرا جان، میگن علی آقا، محمد بیا نمیگم بهش، محمد آقا.
یکی از دوستان ما یه جایی بودیم، پسر کوچیکش به نظرم 6-7 سالش بود، حالا یکی دو سال کمتر بیشتر، باباش اسمش علی بود، میخواست صداش کنه، میگفت علی بیا، بچه به باباش میگفت علی، مثلا علی این کارو برام میکنی، علی اینو برام میخری. بعد برام جالب بود، جالب که خود عجیب بود، بعد گفتم چجوریه؟ گفت خب ما با هم رفیقیم دیگه، ما از الان یه جوری با هم ارتباط رو برقرار کردم که با هم مثل دوتا دوستیم، اسم هم دیگر صدا میکنیم. حالا نمیدونم این الان یه جورایی اینجوری میگه مثلا ما چون رفاقت میخوایم ایجاد بکنیم اینجوری.
نه این که رفاقت نیست آخه، میخواد این اصلا ضد اندیشه تکریم آمیزه این نیست، معنا نیست. تکریم خیلی مهمه، ما رفیقیم با هم. مثلا بچه 13-14 ساله پاشو دراز کنه بذاره رو میز جلو باباش، ما رفیقیم، این حرفا رو نداریم. این اصلا دور از ادب. ادب خیلی مهمه، نمیگم ادب اون انزب رفتار انضباطی خشک خالی، ادب خیلی مهمه. پدر نباید با تیشرت با یه چرت مثلا جلوی بچه‌اش بشینه با لباس نادرست هستن. یعنی در واقع دور هم نشستن صحبت کردن باید یه و یه بار دیگه ما این واژه رو در واقع بازنگری کنیم. خیلی از مدارس در دیوارا نوشتن که اکرم اولادکم، بچه‌هاتون رو تکریم کنید. مفهومش اینه که آقای معلم، آقای ناظم، این بچه ها رو خوب صدا کن، سرشون داد نزن، آقا بگو، خانم بگو، جان بگو بهشون، تکریم کن. این تکریم خیلی ضروری است. و همینجد مادر باید به بچه یاد بده که به پدرش بگه پدر جان، پدر، خوب صدا بزنه. خوب صدا زدن خیلی مهمه. و پدرم باید به بچه ها بیاموزه که مامان اینجوری صدا کنه، مادر جان بهش بگو، مادر بگو. بنابراین این که ما رفیقیم اسم خالی صدا میکنیم عکس کار درستی نیست. حتی زن و شوهر عرض کردم، مگه بعضی‌ها میگن آقا شما چرا میگی من به همسرم بگم مثلا بگم خانوم؟ خب بگو جان، هر دو رو بگو. اما یه واژه‌ای که این واژه تاییدی و تکریمی است به کار بره.
بعضی این قدیمی ها میگن عیال، اب نداره عیال،
اونم اشتباهه. هم اونم اشتباهه. اتفاقا میخوام بگم که حالا خب فرمایشمون درسته، نه عیال، حتی مثلا با اسم خانمش مثلا میگه محمود آقا، محمد آقا بیا، میگه محمد منظور خانمشه. اسم بله، بعضی هستن هنوز هم هستن اسم خانم صدا نمیزنن، میگن محمد آقا، محمود آقا، اسم پسرش رو صدا. اینم غلطه، عیالم غلطه به معنای دقیق کلمه. پیامبر خدا خوب حضرت علیه السلام میگفتن زهرا جان، حبیبی زهرا، ایشون هم میگفتن حبیبی علی، ابل حسن، ایشون هم بود ام الحسن. خوب زیبا با تایید و تکریم، با آغاز تکریم خوب صدا کردن و استقبال کردن از هم دیگه است، بدرقه کردن از هم دیگه است، نگاه کردن به چهره هم دیگه خیلی مهم. مادر نباید تو خونه تو آشپزخونه دستش بند باشه بچهش از مدرسه میاد، باید تو صورتش نگاه بکنه، بره دم در استقبال.
حالا راجع به این بیشتر صحبت کنیم. این گفتین فرمودین که بعضی خانم‌هاش اینجوری استفاده می‌کنن، این فیلم اخراجی ها بود که اون عربشا خانمش پاسداران میگه منزل اینجوری صدا میکنه.
غلطه این، غلطه.
حالا البته این
داش مزاح میکنه.
آره این در واقع
در حال اینو
هست دیگه تو جامعه متاسفانه غلطه که. خب عرضم به حضورتون که به نظرم خیلی خوب باشه حالا که بحث اخلاق در خانواده مطرح شد، صلواتی رو هدیه بکنیم به اون عزیزی که آمد برای تکامل اخلاق و دارای خلق عظیم است و اسوه حسنه برای همه انسان ها. همه این حرفا هم که گفتم در قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
اللهم صل و سلم علی محمد، اللهم صل و سلم علی محمد، اللهم صل و سلم علی محمد
سلام علی سید المصطفى حبیبی محمد امام خدا. خب یه روب مونده تا پایان، در واقع سه روب برنامه گذشت، یه روب پایانی مونده که ما در خدمت آقای دکتر افروز عزیز هستیم. به نظرم خیلی مواضع خیلی خوب و کلیدی و کاربردی و راهگشا برای هممون مطرح شده تا با به برکت حضور آقای دکتر ما در خدمت.
من می‌خواستم این نکته رو تاکید بکنم. ببینید بحث انقلاب اسلامی مطرح میشه، جمهوری اسلامی مطرح میشه، بحث الگوها مطرح میشه. پیشتر اشاره کردم ما از نظر الگوی سیاسی خیلی قوی بودیم و الگوی سیاسی خوبی به دیگران دادیم. ما از در واقع تقید و آزادی، استقلال و آزادی خیلی برای ما معنا داشت. جمهوری اسلامی یعنی جمهوری، یعنی مردم، مردمی که با اندیشه اسلامی، هم در واقع مردم سالاری داریم ما، دین هم داریم ما، مردم سالاری یعنی جمهوری، یعنی مردم سالاری دیگه، رأی مردم، شرکت مردم. پس ولی تقید به ارزش ها و تقید به استقلال و آزادی برای ما خیلی خوب. ما زیر بالیش کس نرفتیم، نوکریش کس نشدیم، مستعمره سیاسی و فرهنگیش کس میخوایم نشیم. این الگو خوبی دادیم به دیگران. ببینید چه بپذیرن بعضیا، چه نپذیرن، چه نقد بخوام بکنن چه نکنن، در حال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی جا حرکت‌های مردم دیدیم. ما در ترکیه، در هند، در خیلی جاها ما حرکت‌های مردم دیدیم. این خیزش‌های اخیری هم که شروع شده یقیناً بی تأثیر از در خیزش‌های در واقع مردمی انقلاب ما نیست، یقیناً نیست، بی تأثیر. هر که بگه ربطی به هم نداره اشتباه میکنه. اگه بگی نه فقط ما این کار، اونم اشتباه است، ولی متأثره. خب اون موقعی که در واقع رهبری این در واقع حرکت‌هایی که در تونس و در مصر شروع شده توسط آدمای خیلی پر تجربه هستن، آدمایی که سنشون بالای 40-50 سال، خیلی مجرب هستن اینا، و اینا کسانی هستن که مثلا زمانی که انقلاب اسلامی رخ داد نوجوان بودن، آغاز نوجوانی بودن. نوجوان آرمان‌ها رو در ذهن خودش نگه می‌داره، حالا توان پیدا میکنه، تمکن پیدا کرده، میاد میدون، یاد گرفتن. دوران نوجوانی اینا آموختن، نوجوانان تونسی و مصری و اردنی و یمنی یاد گرفتن نوجوانانشون. دوران نوجوانی به عنوان یک آرمان این ارزش‌های ما رو پذیرفتن، نوجوان بودن پذیرفتن آرمانا رو، اما الان فرصت پیدا کردن که بتونن نشون بدن. این یک بحث روانشناختی عمیق و دقیقه جناب آقای قوی. به عنوان مثال منفیش هم هست، مثلا یه بچه 4-5 ساله یا نوجوان مثلا 11-12-13 ساله ببینه چند بار دایی عمو سیگار میکشن، مثلا چهرهای محبوب، این نمیخواد سیگاری نی، جرئت نمیکنه سیگار بکشه، ممکنه قلمشو بگیره لای انگشتاش تا سیگار بابا رو برداره، اما تو ذهنش میسپاره این رفتار ناجور و ناخوشایند، و بعد که جوان شد و توانمند شد سیگارم میکشه. خیلی از این جوانایی که الان سیگار میکشن از دوران نوجوانی این اندیشه در ذهنشون بوده، حالا به رفتار مبدل شده، حالا این رفتار پدید اومده. پدیده‌ی رفتارها رو برگردیم به باورها و شناخت احساسی که قبلا پیدا کردن. این نوجوانان در حدود 30 سال پیش، نوجوانان 30 سال پیش الان سالمندایی هستن که جدی دارن رهبری میکنن، یقینا اینا هستن، و جوانا به اونا باور دارن، میان میدون. از نظر روانشناسی متأثر بودن از این، تردید نکن، چون انقلاب زیبا با این معماری امام راحل که کلامشان امام کلام ها بود و حرکتشان امام کلام ها شد در جهان، در واقع این حرکت آغاز شد،
انقلابی بر مبنای فطرت پاک انسان.
احسن احسن. حالا این شروع شدش، در واقع ادامه خواهد پیدا کرد. یه الگو خوب گرفتن، الگوی خوبی بوده، چه امریکا بخواد چه سنس نخواد، این انقلاب اسلامی، من به همه دوستان، همه عزیزان دنیا میگم، الگوی سیاسی ما الگوی خیلی خوبی بوده تا حالا، و چون آرمان استقلال و آزادی رو داشته، داریم این همه هزینه ها رو هم میدیم. این همه یک کشور در دنیا پیدا بکنید شما، دوستان ما دارم میگم واقعا منصفانه، که هزاران برنامه رادیو تلویزی علیهش سخنرانی کنن، علیهش بگن، وعده بدن مردم، باز پاورجا با قوت و اقتدار پیش میره. اشکالاتی هم داره، هر کسی که ننویسه دیکته 20ه، هر کس زیاد دیکته بنویسه 30 خورده سال ممکنه اشکال داشته باشه، و اینا باید برطرف. الگوی اقتصادیمون سخت، نظامی سخت، اما دنیا از ما، اینو میخوام عرض بکنم، دنیا از ما بیشتر الگوی فرهنگی میخواد، الگوی خانوادگی میخواد، که اینو باید بحث بکنیم.
درسته، اگه ناراحت نمیشین یه قطعه الان بچه‌ها پخش،
ناراحت نمیشن
متأسفم بچه‌ها یه قطعه پخش میکنن، من بدون هیچ گونه توضیح، ولی فکر کنم بعدش که پخش شما متوجه میشید، یعنی در واقع خودتون هم خوشحال میشید. ببینیم برگردیم.
ایمان یکی، بدن یکی، ایران یکی.
رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه.
تو از یک گوهری جز بی از یک پیکری، من و تو در یک سنگری فدایی یک دیگری. کلام تو کلام من، مرام تو مرام من، امام تو امام من، برادری برابری، زنگلا فرمان بری به خدمت یک رهبری.
انقلاب ایران به هیچ قطبی و به هیچ قدرتی وابستگی ندارد. انقلاب ایران یک انقلاب مستقل است، با الهام از هیچ ایدئولوژی خارجی و بیگانه نیست، با الهام از ایدئولوژی اصیل اسلام است. فقط اسلام است که این مردم رو به حرکت در می آورد و راه نمایی می کند.
بله، خب من با تمام وجودم یک بار دیگه به همه شما تبریک میگم، روزهای زیبایی که درش هستیم رو، و خیلی هم ممنون از دوستامون که این بخش‌ها رو هر سنگایی تو برنامه پخش میکنن. ما دوباره زلف دل گره میزنیم با معمار کبیر انقلاب اسلامی و خلف ساله ایشون، رهبر معظم انقلاب، که ادامه مسیر ایشون رو پی گرفتن و ما رو انشالله به افق‌های روشن میرسونن. خب ما یه 6 7 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. رو بخش فرهنگ که رسیدیم، اول اقتدار سیاسی و نظامی و اقتصادی گفتیم، فرهنگ خیلی جای کار داره. حالا باز توضیحات بیشتر شما تو میشن.
ما عرض بنده اینه که آنچه که دنیا نیاز داره، واقعا خود ما بیشتر نیاز داریم، که ما یک الگوی فرهنگی غنی معرفی کنیم. و مهمترین مؤلفه فرهنگ و سکوی فرهنگ اصلا و فرهنگ پروری و انتقال ارزش‌های فرهنگی و سنگر فرهنگی خانواده است. من به نظرم در این زمینه یه خورده غفلت داشتیم در تحکیم خانواده، غفلت داشتیم. میدونم در آسیب شناسی هم میدونم که در واقع این همه حجمه‌های فرهنگی، این همه برنامه‌های در واقع مجازی و ماهواره‌ای و غیره هم در این در واقع تعارض‌های خانوادگی نقش آفرین بودن.
خیلی
تردید ندارم اینا. به رغم بودن همه این در واقع حجمه‌های فرهنگی از طریق در واقع بازی‌های کودکانه اینترنتی تا ماهواره و همه این حرفا و مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و امنی، همه اینا که می‌دونم، باز اگر اون ما باید با قدرت و قوت و اقتدار در تحکیم خانواده تلاش بکنیم. تحکیم خانواده هم لازمش اینه که خانواده تکریم بشه و آرامش در خانواده استقرار پیدا کنه. آرامش خانواده برای همه ما مهمه، چه از طریق برنامه های مجموعه تلویزیونیمون، چه از طریق سینما، مدرسه.
چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدیم؟
به عرض همین، بعد این خانواده رو ما به عنوان اصل تلقی کنیم. ما عرض میکنم برنامه‌های تعلیم و تربیت ما برای خانواده طراحی بشه، اقتصاد ما برای خانواده طراحی بشه، معنی دقیق کلمه، بهداشت برای خانواده طراحی بشه، یعنی تلویزیون ما دقیقاً برای خانواده طراحی بشه، همه چی برای خانواده باشه، همه نهادهامون، همه امکانات برای خانواده باشن و همه چیز را در خانواده ببینیم، به معنی دقیق کلمه. ما اگر مثلا امروز مثال میگم می‌خوایم وزارت ورزش درست کنیم، وزارت جوانان درست کنیم فرضاً، خب گروه سالمندان در واقع اون جمعیت سالمندان داره خیلی زیاد میشه، فوق العاده داره زیاد میشه، پس آدم یه وزارت خونه سالمندان باید درست کنیم، بعد وزارت زنان درست کنیم، هی وزارت خون. این برای این که این به نظر من این نگاه خیلی منطقی و عقلانی نیست. نگاه منطقی اینه که ما اگر میخواییم وزارتی هم درست کنیم، وزارت خانواده باشه، برای خانواده کنیم، همه رو در خانواده ببینیم، تحکیم خانواده ببینیم، ما به دانش افزایی تخصصی خانواده بها بدیم، به برنامه‌های همسانگزینی و همسرگزینی قبل از ازدواج جدی بها بدیم، بر این کار استادان مسلط و متحد و ارزشی انتخاب بکنیم، در چه برنامه‌های تلویزیونی چه برنامه‌های دانشگاهی. ما در واقع بچه‌هامون همسر بار بیاریم، آیین کودک پروری و نوجوان پروری که باید بر اساس همسر پروری باید باشه، عروس پروری، داماد پروری که بارا صحبت کردیم، اینو از طریق انجمنهای اولیا مربیان به اولیای جوان بگیم، در واقع نشستای زیادی بگذاریم. راهی نداریم که ما به تحکیم خانواده باشیم. من عرضم رو تمام بکنم.
من قبل از فرمایشات پایانی شما من میخوام اینو بگم، مثلا اگر شما فرمودین وزارت مثلا خانواده اشاره داشتین، خانواده اون وقت زیر مجموعش خب بهداشت هست، مسئله علمی و دانشگاهی هست، مسئله رفاهی هست، اینا هر کدوم دوره خودش الان هست دیگه، یه وزارت خونه است. من میخوام بگم همین وزارت خونه های فعلی منتها این با گرایش مثلا نسبت به مسئله خانواده، اهمیت مسئله خانواده، که من به نظرم حالا توی این سالهای اخیر نگاه بهتری شده به مسئله خانواده، الحمدلله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم خود انقلاب با شروعش هم تا الان خیلی کار شده برای خانواده. منتها این نظر شما رو به نظر که بسیار کارشناسی هم هست من تایید میکنم که خیلی جای کار داره. چرا؟ چون حجمه خیلی زیاده.
ببینید بعد من خیلی خلاصه کنم، بعد خیلی کار بکنیم، تعارف هم نداشته باشیم،
جنگه، جنگه.
نقدم بکنیم. بله، بعد خانواده ما در انتخاب دقیق همسر و عروسی آسان، برای انتخاب دقیق باید به جوانا کمک بکنیم. چجوری کمک کنیم؟ راه حل‌های زیادی که بحث خواهم کرد، بازم بحث، این یک بحث مهمیه. و نکته بعدی که ما پزشک خانوادهمون رو هم بهداشت که فرمودید جدی کنیم، مشاوره تحصیلی خانوادهمون رو جدی کنیم، روانشناس خانوادهمون رو جدی کنیم. برای هر هزار شما با چجوری برای هر هزار خانوار حداقل یک پزشک باید داشته باشیم.
بله.
حداقل برای هر هزار خانوار باید یک روانشناس مجرب و یا مشاور مجرب داشته باشیم از برای خانواده. این جوانی که باید ازدواج کنه، این مشاور خودش با تیم همراهش بتونه کمک بکنه. باید برای اینا برنامه ریزی بکنیم، نگیم برای اینا بودجه نداریم.
بله.
اگر این کارو نکنیم شاهد این خانه‌گریزی‌ها، همسرگریزی‌ها، طلاق‌های روزافزون میشیم که خود اون در واقع تالیف فاسد خواهد داشت. ببخشید زیاد صحبت کردم.
خیلی عالی بود.
ولی بس ادامه داره. بازم به همه عزیزان این دهه فجر رو تبریک میگم.
محبت دارید. خیلی ممنونم آقای دکتر. دست شما درد نکنه. به نظر من مسئله خیلی خوبی مطرح شد که راهگشاست برای همه ما. من بازم به شما تبریک میگم 32 سالگشت انفجار نور رو. یا حق، خداحافظ. خیلی ممنون آقای دکتر.
اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد.